ملت غرب بس بحث همون آهل کردستان بود که ما یه گروهی از بچه شیراز و فرستان کرند غرب، اسلام آباد و کرند غرب، و یه چند روزی رو ما تو کرند غرب بودیم. کرند غرب هم میگفتن که قبلا دست چریک فدای خلق بوده و حالا اینجوری که قبل از ما میگفتن که ما دیگه رفتیم اونجا مستقر شدیم. آقای اسدی نامی بود، من آقا سوار ماشین که ساعت 11 شب و یه ماشین بود سرشم باز بود، هوام سرد بود، به کرمانشاه برد. اومدیم تو همون ستادی که قبل رفته بودیم، اونجا یه 3-4 تا اتاق بود و اتاق بهترش بود که اون وقت من آمدم مرحوم های دکتر بیدلی اونجا بود، آقای دکتری بود از تهران آمده بود، متخصص روان پزشکی بود و از فرداش دیگه اونجا بهتر کار شروع کرد. چند روز اونجا بودیم تا اینکه یه روز خبر اومدن گفتن شما نشستید تو کرم توی سردش، تعدادی مریض ما داریم، نمیشه انتقالش داد طرف تهران طرف کرمانشاه و باید اتاد پزشک برن. که ما هرچی تو بهتره بودن رو جمع کردن، اون بهتری رو دو تا ماشین شد با دارو، دو تا پزشک بودیم و حالا من که تا آخر بودم پزشک، دو تا تیم پزشکی، دکتر قاضی هم تازه آمده بود از پزشکای تهران بود، گوشون رفته سربازش تموم کرده بود. روز 19 شهریور 1358 است. همون روز هم مرحوم آقای طالق آدتران فوت کرده بود توی شهرهای کردستان که میرفتیم، تو مقرهای سپاه مجلس فاتحه گرفته بودن براشون. ما رفتیم همون دو تا تیم با داروها رفتیم و حالا خیلی مفصله که خیلی سوال کردیم چجوری بریم، گفتن جاده خوبه و بعد رفتیم ساعت دمدمای غروب بود که رفتیم بریم طرف مهاباد طرف سردش، ساعت مثلا از پای مغرب بود که اونجا تو جاده یه جایی یه گروه جلو اون آمدن و خلاصه کمین خوردیم و دیگه دو تا بچه ها شهید کردن در جاده، دکتر قاضی هم اونجا شهید شد و یکی از بچه ها ما رو گرفتن، خلاصه همه رو گرفتن و بردن. یه شب توی بیابون ها اونجا میگردوندن که حالا خود اینا شرح مفصلی داره. اون شب بعد از کلی مشکلات که هی وقت اینا رو برای ما رو گردوندن و اینجا بودن محاکمه کردن پرونده روز کردن از این حرف ها، تازه ملحق شدیم به یه مسجدی که زندان بود، یه 80-90 نفری که قبلا هی گرفته بودن ما رو بردن اونجا. ما و حالا این محصلشی من یه فرد نزدیکای آخر سال و اینها اونجا بودم.
همزمان با پیروزی انقلاب، گروه های متعددی در مخالفت با جمهوری اسلامی به پا خواستن و قائله کردستان یکی از مهمترین و سخت‌ترین درگیری ها رو رقم زد. درگیری های مسلحانه ای که از قبل از جنگ رسمی ایران و عراق بیشتر استان های کردنشین رو درگیر کرده بود. زندان دولتو واقع در روستایی به همین نامه و تحت کنترل حزب دموکرات کردستان ایران بود که حدود چند صد تن از نیروهای دولتی، اعم از بچه‌های سپاه، ارتش، ژاندارمری، جهاد و حتی پیشمرگان کرد مسلمان توی اون اسیر بودند. این زندان موقت ظاهراً توی یک استبلی واقع در روستای دولتو توی شمال غربی سردشت و تو نقطه صفر مرزی میان ایران و عراق ساخته شده بود. زندان از یک سو مشرف به کوه و از سوی مجاور رودخونه بود. این زندان به شکنجه هاش معروف بود و اینکه هیچ وقت هیچ کس به طور دقیق نفهمید چند نفر به جرم حمایت از انقلاب اسلامی توی این دخمه مخوف شکنجه و شهید شدن. روز 17 اردیبهشت 1360 و پس از اون که نیروهای ارتش و سپاه بخش‌های عمده کردستان رو از کنترل نیروهای حزب دموکرات خارج کردند و پیشروی به سمت مرز ادامه داشت، نیروی هوایی عراق زندان رو بمبارون کرد و در نتیجه بیش از 50 تن از زندانیان کشته شدند و تعدادی نیز زخمی. ولی پس از اون هلیکوپترهای ارتش عراق سایر زندانیان سالم مونده رو هم به گلوله بست. جنایتی فراموش شده تو تاریخ.
مدتی که اونجا بودیم مرتب تو هفته یک ادرا اضافه میکردن، یه ادرا کم میکردن. آدمایی که اضافه کم میکردن دو دسته بودن، یه ادرا میبردن اعدام میکردن. یعنی اینا مثلا اگه کسی میفهمیدن ارتباطی داره با سپاه، اون مدارک ارتباط ها اونم رو از بین بردن، تو راکی میگرفت گرفتن من همه رو. یا یه مدرک از تهران پیدا میکردن اینا رو میبردن اعدام میکردن. تو هفته آخر هفته یه دره آزاد میکردن. آزادم معمولا ملاکاش این بود که مثلا گاهی معاوضه میکردن، گاهی هم حالا تعداد زیاد میشد نمیذاشتن 80-90 نفر زیاد بشه. ما یه گروه بودیم با این گروه معاوضه کردن، ما اینا رو خودمون نمیدونستیم که بس جمعه بود دیدیم و نمیدونستیم اسم خوندن و
دکتر خاتمی از زندان دولتها آزاد میشه و مدتی بعد فرماندهی سپاه شیراز بهش پیشنهاد میشه، درست توی شرایطی که قوانین قشقایی و برخی گروه ها مشکلاتی رو تو سطح استان به وجود آورده بودن. توی همین شرایط پرتلاطم و آشفته درونی بود که جنگ توی اون وسعتش به ما تحمیل میشه.
فکر کنم مقام معظم رهبری به اونها نماینده بود شورای دفاع، یه پیام رادیویی داد اگه اشتباه نکنم که توضیح داد برای مردم که دیشب صدام کرده. خیلی برای من جالب بود که اولین گروهی که عکس داده مردم این بود که ماشین پیکان به سرعت آمد داخل سپاه و یه چند تا خانم بیشتر بودن، یه پزشک، چند تا برستر. شد اولین گروهی که من داوطلب اعلام همکاری کردن برای ما هم وقت که خانم دکتری بود با چند تا برستر و آمدن داخل که این بمباران که ایران شده کجا بریم به مجروحاش کمک کنیم. خیلی جالب بود برای من که اونم یه خانم دکتری بود. ما اصلا نمیدونم جنگ چیه، ما گفتن بمباران کردن، حالا چی میشه؟ گفتن هیچی، داد دردان کردن و حالا تازه بعد فهمیدیم نه حمله میخواد بیان بگیرن، چون هی یواشاش مردم یواشاش آشنا شدن با این قضایا. بعد گفتن فکر کنیم بمباران کردن رفتن، بعد گفتن نه اومدن خرمشهر رو گرفتن، آبادان رو گرفتن، دارن میان جلو، هی خبر میرسید که دارن میان جلو. واقعا جنگ جنگ مردمی بود، بسیجی بود. بله بسیج ملحق شدن. بعد از یه مدتی که جنگ شروع شد خلاصه یه سر سامان استان ها اینا برای کمک جنگ بود دیگه. ما از اینجا بود که من تهران، من تا یه مدتی هم خودم چون مسئول پرسنل کل سپاه بودم بهتر زیر نظرم بود، یعنی من از سال 60 که من تهران مسئولیتم طور بود که یکی از قسمتایی که من دارم میکنم بهتر کل سپاه بود. بعدش که دیگه خودم رفتم مسئول بهتر شدم 63 بود که حالا دیگه بهتر بیشتر تو کار جنگ بود. هر یگانی که میومد خودش یه قسمتی به عنوان بهداشت و درمان اینا میورد، یواشاش داشت اون هم شکل به خودش پیدا میکرد و شکل میگرفت به خودش. اصولا یگانهای رزمی هم همطور بود، ما که اول که بلد نبود چیپچی لشکر چیه که، بعد یواشاش که رفتیم همکاری و نزدیکی با ارتش که شروع شد خب یواشاش تشکیل اونجا پیدا کردیم، یعنی خود نیروهای رزمنده ما هم اول اینجور تشکیلات نداشتن، اینا به مرور فرم گرفت، یواشاش شکل اونجا پیدا کرد. سپاه نیروی انقلاب بود تا وقتی بنی صدر بود و بعد بهتر جنگ خیلی قبول نداشت نیروهای مردمی، معتقد بود جنگ کلاسیکه، باید آدم های آموزش دیده جنگ دیده بیان جنگ انجام بده. رو همین جهت هم طبق فرمولای اونا عمل میکرد، میگفتش که دو تا چهار تا ما راهی نداریم جز اینکه خرم آباد سنگر بگیریم، اونا هم تا خرم آباد بگیرن، بعد خودمون رو قوی کنیم، حالا بریم. خب اترم نیروهای انقلاب میگفتن نه، ما فرصت بدیم وقت میشه مثل این جنگ های فرسایشی مثل نوار غزه و مثل نمیدونم بلندی های جولان و مثل اینا که بعد از سال هاست که اسرائیل گرفته، بعد آتش بس دادن دیگه اصلا. خب این داستان بود که اینا چیز میکردن، اینا به اصطلاح تنگ. بعد دیگه یه هماهنگی شد به آدماش ارتباط داشت، یعنی شهید سیاد شیرازی با فرمود محسن رضایی که این هر دوشون حالا جوان و هماهنگی و انقلابی بودن، اینا با هم دیگه مرد شدن، یکی شدن و از اینجا بنای هماهنگی گذاشته شد که خیلی پر نتیجه بود. یعنی شما تو هر قرارگاه میدید یک افسر آموزش جنگ دیده انقلابی، چون ما افسر همشون نمیدن، کنار یک جوان رزمنده انقلابی هر قرارگاه رو تشمید. خیلی برای من جالب بود رو، چون من وقت خودم جبه بودم میدیدم این سنال. مثلا حسن باقری خب وقت 20 سالش بود همجورا بود، حالا یه ذهنم ایست یه سرنگه مثلا 45 ساله و خیلی رفیق و دوست، یعنی محصر وحدت رو شما اونجا میدیدید، خیلی هماهنگ از توی قرارگاه تو اتاق اینا میبینم. یا مثلا شما تو فتح العمومی نقایتون وقت است که من خودم توی اتاق فرماندهی بودم، خب تو هم اتاقی که فرمانده کل جنگ میدادن شهید سیاد شیرازی کنار محسن با هم نشست بودن، خیلی در جو تفاهم دوستانه با تبادل نظر یه جای خوب خاص ارتش بود، سیاد دستور میداد یه جای شهید سیاد شده یه جای محسن دستور داد یه جا هم مشترک، یعنی خیلی مظهر وحدت و یگانگی آدم میدید. و علت پیروزی هم همین شد، اینا هم نظامی گریلیات گرفتن، اونا هم بالاخره انقلابی شدن، یعنی دیگه همه چی دست هم داد و به صورت معجزه آسا.
دکتر سید مسعود خاتمی از ابتدا تا انتهای جنگ سکان مدیریت بهداری سپاه رو تو ستاد مرکزی به عهده داشته، مرکز اصلی و مهم پشتیبانی و هماهنگی برای تامین و تجهیز جبهه ها، از نیروی متخصص پزشکی تا هماهنگی و تامین تجهیزات پزشکی و هماهنگی های عمده تو سطح کلان کشوری توی ستادی به نام ستاد امداد و درمان انجام می شده که مستقیم تحت نظر نخست وزیری تشکیل می شده.
یه بهتری مرکز بود، حتی به شما گفتم که ما ستاد امداد درمانه جنگ داشتیم در مرکز که حالا بد نیست امروز یادی هم ازش بکنم، خدا رحمتش کنه. رئیسش همین مرحوم آقای دکتر فیروزآبادی بود که دکتر فیروزآبادی اون روز نماینده رئیس دولت و دکتر فیروزآبادی چون معاون دفاعی نخست وزیر بود جلسه را اداره میکرد. اون جلسه نقش مهم میداشت در پشتیبانی بهداری، چون بهداری سپاه توش بود، بهداری ارتش توش بود، از به اصطلاح بنیاد شهید داخلش بود، از وزارت بهداشت کسی بود اونجا، هلال احمر بود، حالا یادم بیاد چند تا گروه بودن. اینا تو مرکز می نشستن و با اطلاعاتی که هر کدوم از تشکیلات خودشون داده بودن می گفتن الان چه چیزای نیازه. بعد تو جلسه تقسیم کار می شد، مثلا می گفتن نیرو وزارت بهداشت دنبال نیرو باش، درست کن میگفتن آمبولانس میخوام، حالا نماینده دولت میگفت که از طریق دولت بگیره، بانیشهدی وظایف به عهده میگیره. این ستاد امداد درمان مرکزی که رئیسش معاون بسیار نماینده نخست وزیر بود اشراف داشت به همه جای دولت، بیشتر نیاز ما اون وقت پرسنل بود، برای اینکه این حجم مردم که به جبهه اعزام میشدن اینا کادر پزشکی میخواستن، یکی در زمان غیر عملیات دداد زیاد اونجا بودن، یکی زمان عملیات که کار خیلی حجم تر می شد، یعنی شب عملیات که اینجا یواشوش نیروهای داوطلب رو پیدا کردیم، خودشون خودشوش البته ما که پیدا نکردیم اونا ما رو پیدا کردن.
پروسه تامین دارو از نیاز سنجی، خرید و تجهیز صدها پست امدادی، اورژانس و بیمارستان‌های صحرایی یکی از موفق‌ترین مدیریت‌های سیستم بهداری تو طول این 8 سال بوده. زنجیره‌ای در هم تنیده از مدیران در رده‌های مختلف، از دانشکده‌های داروسازی، کارخانه‌های دارویی، پزشکان تا مدیران دارویی بهداری توی مناطق مختلف که به شهادت پزشکان هیچ وقت در هیچ مقطعی هیچ رزمنده و مجروحی در جبهه بی‌دارو نموند. شاهکار مدیریتی که شاید کمتر از اون شنیده ایم.
یکی از جایی که خیلی کمک ما کرد زمان جنگ هلال احمر بود. هلال احمر چون وقتا ما تحریم داشتیم، ولی هلال احمر میتونست که برای ما بعضی داروها رو وارد کنه، بعضی از بسته رو وارد کنه، از این فاکتور انجیو بودنش استفاده میکرد و تو میگفتم برای جنگ میخوام، چون معمولا برای جنگ ها خیلی سختگیری نمیشه، اینا امکانات رو فراهم میکردن در اختیار ما قرار میدادن. حتی شده بود که داروهایی داشتیم تو یگانه جنگی که تو تهران گیر نمیدن. ما که تو جنگ بودیم که ما به هم قول بزده بود یعنی کمک میخواستیم، کمک هم میکردن استفاده، مثلا وزیر هرچی میخواستیم همکاری میکرد، وزیر بهداشت کسی دریغ نمیکرد، یه جای دیگه هم اینطور کمک میخواستیم.
انتقال خون یکی از حساس‌ترین مسائل پیش رو بود. تامین خون کاری چالش برانگیز، حساس و علمی بود و انتقال اون از شهرهای بزرگ به اورژانس‌ها و بیمارستان‌های صحرایی با ماشین‌ها و امکانات اون روز بسیار سخت و پیچیده بوده. از وقتی مردم فهمیدن رزمنده‌ها به خون نیاز دارن تا پایان جنگ حتی یک روز نبود که جبهه‌ها بی خون بمونه. بنا به گفته سازمان انتقال خون در مجموع طی سال‌های 59 تا 67 بیش از 4,450,000 واحد خون تو کشور اهدا میشه. پیش از انقلاب میزان اهدای خون سالانه فقط 130,000 واحد بوده، در حالی که تو دوران دفاع مقدس با رشد 50% مواجه میشه و بالاترین آمار توزیع تو سالهای 65 و 66 ثبت میشه. اتفاق بی‌نظیری از یک همدلی بزرگ و با شکوه اجتماعی. اما حالا این حجم از خون با وجود تمام حساسیت‌هاش چگونه به جبهه منتقل می‌شده تا هم سالم برسه و هم گرایی برای لو رفتن عملیات‌ها نشه؟
به من یادمه که میگفتن که توی این عملیات مثلا 5000 تومن مجروح داریم، توی این عملیات 2000 تومن مجروح داریم، اینا رو بودن میگفتن. بعد ما میمدیم گفتم خب چقدر خون میخوام انقدر، خب چجوری ما این خون رو بریم؟ خون یه ددلاین داره، خون رو تو بانک انتقال خون یه ساعت چند روز مشخص نگه میدارن مصرف میکنن، نمیتونیم اونجور بی حساب کدام نگه داریم. که ما اومده بودیم تو هم بیمارستان بقیت الله یک بانک خون درست کرد. از یه طرف یه مشکلی هم داشت، یکی از مشکل هم این بود که اگه میفهمیدن آقا ما امروز 2000 تا کیسه خون سوار کردیم با آمبولانس داریم میبریم غرب، میفهمیدن غرب عملیاته. بعد به ما خبر دادن حفاظت ها که شما موضوع باشید، الان یکی از کانال لو رفتن عملیات چیه؟ بهتری استفاده، نه بهتری فقط بقامون چون اعظام نیرو همینجور بود. برای هر کدوم از این رو تدبیر اندشیم، برای بانک خون اومدیم کاری کردیم. ما با سازمان انتقال خونی قرارداد بستیم که یه محلی رو میزنیم، ما شما همیشه 2000 3000 4000 کیسه خون فرش نداشته باشید و هر هفته سر بزنید خونایی که در تاریخش تمام میشه ببرید مصرف کنید، چون مثل یه ما مثلا یه روز یه مثلا یه هفته وقت بود قشنگ میوردن اینا جایی که عملی میشه استفاده میکنن، مشکلی نداشت. ولی اگه دو هفته ثبت میگن دیگه اینو باید میخواد دور. پس ما گفتیم شما بیاید این کیس این ظرف خون رو فرش کنید همیشه. بعد یه وقتی ما عملیت بشه هیچ کس نمیفهمید، حتی رئیس مارسان یه اون مثلا دو روز عملیت که اعلام میشد میاد میگه کاری کیس خونشون 2000 داشت نیست، بعد یه وقتی اینا چی جایگزین میگن. همه بهداری جنگ یه طرف، سلاحش یه طرف، یعنی مواجه شدن با یک مثلا کرونا چطور اومده؟ حالا کرونا هم میرسیم ویروسه، فقط نمیرسیم ویروس چقدر میاد چقدر جار مخواد بگیره. همین هم قافلگیر شده، ما اول فهم کردیم که این اندمیک، بعد گوهیم در حد یک کمی منطقه رو میگیره، مثلا آوردن عراقی ها امریکای برای عراقی ها یا برای ما آوردن یا برای چینی آوردن. بعد دیدیم که پاندمیک شد، همه فرمولای ما رو به هم زد. سلاح شیمیایی طوری بود که ما یه چیز رو غافلگیر شدیم که نمیدونیم چیه، چه آرزه وجود میاره، حالا ما چیکار باید بکنیم؟ حالا عرض کنم بزرگ شما که من فقط به عنوان خاطره میاد تمام کنم. یه وقتی تو ولفجر 8 به من زنگ زدن که داریم یه تعداد مجروح با اتوبوس و هواپیما میام تهران. چقدر؟ 2000 تا. کجا جا بدیم؟ چه میدونم. ما شب رفتیم هم تو شبانه هرچی تو این ستاد سپاه هرچی غذاخوری و نمازخونه و همه رو تخت گذاشتیم. بعد صبح دیم همتونی ماشین رو دارم میارم سریع رفتیم استادیوم 12000 نفر رو گرفتیم، 2000 تا تخت مساعد کردیم. حالا این هم مریض اومدن، دو تا پزشک ما پزشک اون بودم، من که روز تخصص نیدم، من بودم این آقا که وزیر شده این اللهی، دو تا پزشک عمومی با دو تا گوشی چیکار کنیم؟ خلاصه هم کم مده بود مثلا گریه کنیم از ناراحتی، چون این همه مریض جالب خود اینا هم نمیرسن چقدر گرفتن، تفکیکش تریاجش هم کار سخته بود. اما با همه این مشکلات در کران کشور و به همت کادر تخصصی و دانشگاه ها ما خیلی زود تونستیم هم تکلیف این گاز ها روشن کنیم هم آنتیدوتش رو. ولی من میخوام بهتون بگم نسبت به چیزی که روز اول فکر می‌کردیم در فرصت زمان کمی ما تونستیم تفکیک کنیم گازها رو، بعد حفاظت نیروهامون رو در مورد گازها مشخص کنیم، اوژانس شیمیایی درست کنیم تو جبهه و آنتیدوتاش رو درست بکنیم. حالا این بحث مفصل میره آنتیدوتاش، مثلا شما تو آنتیدوت گاز خردل که گاز پوستی گوارش چشمیست خیلی اورژانسی نیست، مریض فوقش چشماش مدت اذیت میشه باید دیگه. گاز اعصاب اگر که آنتیدوتش فوری مصرف میشد مریض در جا میمرد. و همین دلیل ما یه چیزایی رو اول از خارج وارد کردیم تحت عنوان آتروپین هایی که اتوماتیک طرف به خودش میزد، اون وقت اون یه دلار بود و این رو ساختیم خودمون تو داخل کشور، چون ما اون وقت که مجروحین رو بردیم کشور اروپایی یکی بچه رو فرستدیم که برم بینن چه خبره، قطعی شد برامون که اونها هم در درمان تجربه ندارند. از این جهت قطع شد که دیدیم اونا هم تجربه کردن با کشور دیگه. یادیدیم بعضی از مجروح ما رو میخوان بیشتر برای تجربه خودشون، نه اینکه حالا بخوام بگیم جنایت ها بکنم، بلد نبودن، نمونه برداری میکردن ببینن چیه. چون خود این سلاح شیمیایی که عمدتا تو جنگ جهانی اول مصرف شد چیز ثبت شده داکیومنته اینا نداشتن و تو ایران هم اینجوری این حج زده شد و بچه ها گرفتار شدن، ولی به اصلاف خیلی شهید شدن که بعد کربلا 5 پیروزی شد یه مقداری التیام شد. یه نکته هم که باید واقعا گفت، همکاری خیلی شدید وزارت بهداشت بود. وزارت بهداشت واقعا در سطح وزیر و معاونین چیزی که ما میگفتیم در حد مقدورات انجام میدادن. مگه یه وقت امکانات چه نداشتن؟ خب ما گاهی وقتا میگفتیم آب دانشگاهتون تعطیل کنید، خب بودن نمیتونیم تعطیل کنیم. و اتفاقا من الان میفهمم که چقدر خوب کار میکردن، برای اینکه زمان جنگ اینا درست متوجه نبودیم، واسه همین خاطر ما همیشه طلبکار بودیم. اونا گفتن همیشه تعطیل کنید به جبهه، اونا میگفتن نه ما کار درمان مردم باید انجام بدیم و این هنره. ما تو بحث کرونا یه مقدار کار از دست در رفت، یعنی بیمارستانی همش کرونا میخوابوندن، مردم بیچاره برای درمان علاف بودن تهران، در حالی که ما زمان جنگ کار درمان مردم میشه نمیمون زمین، مثلا آپاندیس هم داشت برای بیمارستان عمل میشه. یه درصدی از تخرای بیمارستان ها رو وقتی عملیات میشد به مجروح اختصاص بدن، حتی بیمارستان خصوصی. شاید آخرین چیزایی که من از بهداشت یادمه، چون هیچ کس اقدام نمیکرد، دفن اجساد حلبچه بود. حلبچه اون وقتی ما رفتیم برای حلبچه شدیم، خیلی تو کوچه و خیابان جنازه رفته بود به صورت گروه گروه، چون میدونید که تو حلبچه گاز اعصاب مصرف شد، گاز اعصاب در دم میکشه درا. مثلا شما توی خونه میرفتید میدید سفره پنه، این چیزاست که خودم دیدم، افراد خانواده همه سر سفره افتادن مردن. این جنازه ها رو وقتی تو حلبچه بود تا نگوان ها ما رفتن و استار پیدا کردن طول کشید، یه هفته دو هفته. بعد هم گفتن از سازمان ملل و اینا هم بخواهم بیان بازدید و نمیم چیشی و یگانه های بین المللی از این حرف ها. یه بارم گفتن آقای نخست وزیر قرار بیاد حلبچه رو بازدید کنم، خلاص جنازه خاک نشد. من وسطش یه سری آمدم تهران، باز برگستم حلبچه، فکر میکنم دو سه هفته طول کشیده بود. تمام این جنازه داشت میپاشید هستم، حالا هیچ کس نمیتونست نزدیک بشه چون خیلی بو میداد جنازه. بعد وقت برگشته دیدیم نه، مناطقی که به صورت انبوه آدم ها فوت کردن خیلی بوی بدی میگیره. اما کسی حاضر نبود اینا رو دفن کنه، خیلی اذیت میکرد. که همین آقای مهرابی یه چند تا روحانی پیدا کرده بود، پارچه های بزرگ بیست ملافه ماسک برای خودشون درست کرده بودن، با بیل مکانیکی چاله های رو میکنن و جسد رو دفن میکردن. که نهایتاً هم آمار اصلیش همه آقای مهرابی در آورد، چون ما چند هزار تا کشته تو حلبچه می‌دونستیم، ایشون اومد گفت ما همه دفن کردیم، اینقدر بود تعدادش، کسی نمی‌رفت نزدیک. منم یه ماسک دادم رفتم ببینم چیکار می‌کنه، رفتم نزدیک اونجا یک لاش جنازه رو خاک می‌کرد، دیدم که این کسی چیزی نیست، خودش بنده خدا اومده بود. چند تا یارم پیدا کرد از روحانیون جگا بودن.
حضور پرشمار تیم‌های پزشکی و تیم‌های بهداری تو تمام این 8 سال به طور مستمر تو جبهه‌ها وجود داشته. حتی روزهای نسبتاً آرومی که عملیات هم نبود، اما همیشه اورژانس‌ها و بیمارستان‌های صحرایی فعال بودند. گروهی 100,000 نفره که به طرز عجیب و خستگی ناپذیر تمام این سال‌ها پای کار ایستادند. هرچند کمتر دیده شدند و کمتر از اونها گفتند. تو آمارها هنوز به طور مشخص معلوم نشده که چه تعداد پزشک و پرستار و امدادگر اسیر، مجروح و حتی شهید شدند. بحث برخورد با اسرای جنگی یکی از افتخارات اخلاقی جنگ ما بوده و اینو خیلی‌ها بهش اعتراف کردند. طرز برخورد با مجروح‌های عراقی هم از چالش‌های اخلاق حرفه‌ای تیم‌های پزشکی بوده. اینکه هیچ وقت هیچ مجروح عراقی بی درمان و بی دارو نمونده کم افتخاری نبوده.
ما مجروح عراقی رو حتما به بچه‌ها سفارش می‌کردیم. اگه مجروح عراقی رو بودن توی بیمارستان ما، اگر بیشتر از مجروح خودمون نمی‌رسیدیم، کمتر حتما نمی‌رسیدیم. بنا به اخلاق پزشکی بعداً اینو معاهده ژنو هم داره. می‌دونید که ما یه قانون بشر، حقوق بشر داریم، یه حقوق بشر دوستانه. حقوق بشر دوستانه ضوابطی است که توی مثلا سلسل جهانی اینا ریخته که حقوق افراد که تو جنگ زن و بچه ها، یکی مجروحینه که مجروحین حقوقی دارن تو جنگ، کسی که مجروح شد دیگه از دایره جنگ خارج میشه، درمان داره باید بهش برسیم، هر مشکل داره. مراکز درمانی که ما میدیدیم مجروحینه که میآوردن کاملا بهشون میرسیدن و هیچ فرقی نمیکرد. باز من یه نمونه براتون بگم، میخوام فقط فرهنگ دست بیاد. یه اردوگاه استرا بود نزدیک تای پیروزی، اون بیمارستانی هست ارتش داره، اون بره به عزت یه تشت یه جایی بود استرا نگه میشتن. ما اونجا که یه اخماراتون برسی گفتم جنده پزشکم اونجا اسیرم، گفتم خب چیکار میکنم؟ گفتم هیچ روز آزادم، میرم تو شهر میگردم. من اینه من خواستم شما بناناس بهتری یکی قرش میشه من راحتی دوستانه و از خودش این پزشک خیلی راحت ارتباط برای کرد. خب این برخورد که ما پزشک میکردیم که اسیرمون شده بود، حالا شما برید آید تو پاک نجات رو که اسیر بود جراح هم بود بپرسی چی برای سرش خودش تر میگن رو که
و هنوز ناگفته ها و ناشنیده های زیادی هست که امیدواریم بتونیم اونها رو ضبط و ثبت کنیم و تاریخ 8 ساله پزشکی جنگ رو کامل تر و مستند تر ببینیم. ما رو میتونید توی همه اپلیکیشن های پادکست دنبال کنید و بشنوید.
ای کاش سحر نمی شد آن شب، از صبح خبر نمی شد آن شب، ای کاش که فجر سر نمی زد، یا آن که سحر نمی شد آن شب، یا آن که سحر نمی شد آن شب. ای کاش که ماه روشن شب پنهان ز نظر نمی شد آن شب، ای کاش که ناخدای هستی در کام خطر نمی شد آن شب، در کام خطر نمی شد آن شب. ای کاش علی ولی داور از خانه برون نمی شد آن شب، محراب ز خون پام که هیده، ای کاش که تر نمی شد آن شب، ای کاش که تر نمی شد آن شب، ای کاش که این جفا و بیداد صادر ز بشر نمی شد آن شب، ای کاش که خون دل یتیم از داغ پدر نمی شد آن شب، از داغ پدر نمی شد آن شب. ای کاش سحر نمی شد آن شب، از صبح خبر نمی شد آن شب، ای کاش که فجر سر نمی زد، یا که سحر نمی شد آن شب، یا آن که سهر نمی شد آن شب.
بل روح تمام شیعیان تیغ زدند بر مرد ترین مرد